رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خلزاده هستم با مهمترین خبرهای روز در برنامه شامگاهی چهارشنبه 1 اپریل. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز گفت که همه کشورها مسئول هستند یک جا بحران سرتاسری اقتصادی را رفع سازند. اوباما که حالا برای شرکت در همایش کشورهای گروه 20 یا G20 در لندن به سر می‌برد، گفت کشورها باید به زمینه‌های مشترک توجه ظاهر کنند، نه به اختلافات موقتی. و ضمن سخنان خود در نشست خبری مشترک با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت خیلی زود باید تصمیم گرفت. اوباما درباره مسائل مطروحه در ملاقات چنین اظهار عقیده کرد:
On a whole range of issues, from Afghanistan to Iran to
همه مسئله ها بررسی می شوند، از افغانستان و ایران گرفته تا مسئله هایی که بیشتری وقتی ما اینجا در G20 صرف می شود. من فکر می کنم که در اینجا امکان بزرگ برای هماهنگی وجود دارد و ما به همین تلاش می کنیم.
شام امروز ملاقات رهبران کشورهای G20 با ضیافت کاری آغاز می شود و روز پنجشنبه کاری خود را ادامه می دهد. بعد از ملاقات با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در لندن باری اول با دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. این ملاقات در آستانه ملاقات G20 برگزار شد. بعد از ملاقات اوباما و مدودف اعلامیه مشترک منتشر ساختند. در اعلامیه آمده است آنها می‌خواهند قبل از ختم مهلت سازشنامه کاهش اسلحه استراتژی در 5 دسامبر یک قرارداد نوی هسته‌ای به امضا رسانند. در میان مسائل دیگر مسئله ایران نیز بررسی شده است. مدودف گفت وی به آینده مناسبات روسیه و امریکا خوشبین است.
این فقط آغاز بررسی است، ولی به نظر من بررسی های امروزه نشان داد که خیلی نقاط هست که ما را به هم می آورد نسبت به آن که ما را از هم دور کند.
مدودف اوباما را به مسکو دعوت کرد و اوباما در پاسخ گفت وی دعوت مدودف را پذیرفته است و ماه ایول از مسکو بازدید می کند. پارلمان اوکراین برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر رای داد. این انتخابات نسبت به وقتی که پیش بینی شده بود زودتر فرا می رسد و آن نشانه مخالفت با پرزیدنت ویکتور یوشنکو ارزیابی می شود. از 450 نماینده پارلمان 401 نفر به جانبداری از انتخابات رای دادند و خواستار برگزاری این انتخابات در 25 اکتبر سال جاری شدند. قبلا مقامات رسمی می گفتند که انتخابات ماهی ینوری سال 2010 بعد از ختم مهلت ریاست جمهوری یوشنکو برگزار می شود. ادامه خبرها. اولیویه دکمپ مدیر بخش صاحبکاری بانک اروپایی بازسازی و رشد پس از ملاقاتش با امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه گفت که بخش اصلی کمک های این بانک به تاجیکستان برای تقویت فعالیت مالی بانک های این کشور به مصرف خواهد رسید. به قول آقای دکمپ این به آن خاطر است که بر اثر بحران جهانی مالی و کاهش انتقال مبلغ های مهاجرین، بانک های تجارتی کشور به کمبود شدید ذخایر مالی روبرو شده اند. آقای دکمپ می گوید کمک های این بانک به ساحه بانکداری تا اندازه به امکان پرداخت پذیری بانک های کشور در شرایط بحران مالی کمک خواهد کرد.
That should help the banks to be stable, more active and for local business to have the monies.
با این راه توسط بانک ها شرکت های خصوصی به منابع مالی دسترسی بیشتری خواهند یافت و این امر در نهایت به پیشرفت اقتصادی در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
مدیر بخش صاحبکاری بانک اروپایی بازسازی و رشد افزود که سرمایه گذاری در بخش خصوصی از اولویت های بانک محسوب می شود. و حامد کرزی و آصف علی زرداری رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان همکاری بیشتر برای مبارزه با شورشیان طالبان را در انکارا بررسی میکنند. خبری دیگر این است که وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای آنها در یک عملیات مشترک با نیروهای آمریکا در منطقه کجکی ولایت هلمند 30 تندروی طالبان را کشتند. شنوندگان گرامی با ما باشید. برنامه های ما ادامه دارند. آینده ساز و بدون بال آن برنامه این بو فناوری پخش میشود.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
السلام علیکم عزیزان آینده ساز، من زرنگز نوروز شو
و من شالوی گل خوجه شما رو با شنیدن یک برنامه زوری آینده ساز دعوت میکنیم.
شهلا میکروفونات بلند کن که صدات نمی آید.
این آواز من در افیر نرفت می وای زرنگز مویم میکشن، این کنوکای گور بوز روشن است و بوز صدای من نمی رفته.
خیر وای من اکن شالو زیق نشو و یکمی اپریل کردم.
چی؟ روی برنامه خراب شد. خیر شنونده عزیز، مدامی که شما شویدی این صحبتوی بیمانی منو زرنگز بودید، پس شما رو هم با روز یکمی اپریل تبریک میکنم، لیکن به شوخی.
شهلا لیکن شوخی و خنده هم چیزی خوب است. آخر انسان باید خنده دو عمرش رو دراز کند. بیو در این باره بهتر با شنونده عزیزی 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 ما صحبت کنیم.
ها زرنگز جونی عزیزی عزیزی عزیز حتما گفزنان میکنم. و اما اگر جدی گویم، امروز روزی فقط شوخی و تفریح نیست شنونده عزیز. یک گزارش نوی سازمان مدافع آزادی بیان فریدم هاوس که تازه از چاپ برآمد و آزادی در اینترنت نام دارد میگوید که در جهان هم در کشورهای دموکراتی و آزاد مثل اروپا و آمریکا و همچنین در کشورهای ناآزاد یا آنهایی که دموکراتی را پامال میکنند وسیله‌های نظارت اینترنت پیشرفت کردند.
بله شالو، و این گونه تدبیرها به شکل قبول قانون‌های نوی محدود کننده کار رسانه‌های اینترنتی هم ظاهر می شود. در مثال تاجیکستان هم می خواهیم به شرایط کاری ژورنالیستان اینترنتی نگاه اندازیم.
و من عزیزان، من
ها چی تو شهلا؟
او برنامه موسیقی من چی؟ میگم بیاد امروز یک بار با شرکت دارانی آزمونی ایوروویژن نگو کنیم که مهمه در مسکو برگزار میشود و مصاحبه اختصاصی اویسل دختری آذری که با اورش از نام آذربایجان آوازخوانی میکند تقدیم شنونده خواهد شد.
آخیر تو شهلا ملدسی، مونده نباشی. خیر دیدید شنونده عزیز، دسترخوانی آینده ساز امروز هم پر ناز و نعمت است. سالاد و سمبوسه، شوروای آش هم داریم. مرحمت به مهمانی.
به به دیسرتش هم هست.
حتما میومیم شهلا. خوب شنونده عزیز، از ما دعوت، از شما چی؟
رفتیم.
برهای آینده ساز،
تازه های سیاسی و فرهنگی،
نوید های موسیقی
در برنامه آینده ساز رادیوی آزادی.
در تاجیکستان موسمی تشویش آور و حساس برای اکثر جوان پسران سن دعوت حربی دوره بهاری دعوت به قواهای مسلح شروع شد. طبق فرمان پریزیدنت تاجیکستان، موسم بهاری دعوت حربی شروع از 1 اپریل تا 31 همین ماه ادامه خواهد کرد. طبق اطلاع مقامات مسئول، موسم تیرماهی دعوت جوانان به قواهای مسلح پیش از مهلت و پورا به اجرا رسیده بود. باید گفت با امر پریزیدنت و وزیر مدافع کشور، همه سال جوانان سن 18 تا 27 ساله در دو موسم دعوت تیرماهی و بهاری به خدمت حربی جلب می شوند. همچنین بر اساس اطلاع وزارت مدافع، همه سال در کشور حدود 15,000 نفر به خدمت در صف قواهای مسلح دعوت کرده می شوند و اما در مجموع فعلا در کشور بیش از 600,000 نفر شهروندان سن و سال دعوت به خدمت حربی بودند.
بر اساس یک پژوهش کمیته دولتی امور تاجیکستان، با وجود رویگون بودن روند تعلیم در مکاتب تحصیلات عمومی تاجیکستان، جمع‌آوری مبلغ از خوانندگان همان ادامه دارد. طبق گزارشی که اخیرا از سوی این کمیته به حکومت جمهوری پیشنهاد شده است، تنها در شهر دوشنبه در سال 2005 96% و در سال 2006 74% والدین برای تحصیل فرزندانشان به آموزگاران و مکتب مبلغ پرداخت کردند و این نشان داد در سال‌های 2007 و 2008 به 68 درصد رسیده است. همچنین گفته می شود در ولایت های بدخشان و خطلان هم والدین در تعمیر و تامین مکتب کمک کردند.
دستور دانشجویان این عنوان نخستین مجموعه علمی دانشجویانی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه است که به تازگی از نشر برآمد. این دستور علمی آموزشی از مطلب و رساله های علمی محصلین عبارت است که در مسائل مختلف از جمله مشکلات تاریخ و سیاست، اقتصادیات و حقوق و ادبیات شناسی نوشته شدند. خصوصیت اساسی موادی که در این دستور جمع آوری شده است این فراگیری وسیع موضوع است. رهبریت دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه امید دارند که این دستور دانشجویان در آینده با موادهای جالب و مختلف شمری در روز خواهد دید و چون نقطه ابتدایی برای پژوهش‌های علمی دانشجویان خدمت نموده در علم‌های بزرگ را برای محققان جوان باز می‌کند. ولی به عقیده آنها دستور علمی نه تنها برای دانشجویان و آموزگاران همچنین برای دایره وسیع خوانندگان نیز جالب و خواندنی خواهد بود.
عزیزی آینده ساز هستید.
یک پژوهش نو هشدار می‌دهد حقوق نفرانی که اینترنت رو از کامپیوتر و تلفن‌های همراه یا موبایل خود استفاده می‌کنند شدیداً زیر خطر قرار دارند. گروه مدافع آزادی بیان فریدم هاوس یا خانه آزادی می‌گوید که همه گونه حکومت‌های هم دموکراتی و هم سرکوبگر توانمندی‌های خود را برای مشاهده و نظارت از فعالیت‌های اینترنتی تقویت می‌بخشند.
نتیجه این تحقیقات روز 1 اپریل در یک کنفرانس بیش از 1000 بلاگر و مسئولان سامانه‌های اینترنتی در برلین معرفی شد. زرنگیز میگم تاجیکستان با کدام از این کشور شامل پوشده؟
شهلو در این باره گزارش گپ نمیزند. گزارش اصلا وضعی تاجیکستان رو بررسی نکرده است. شهلو
پس نفهمیدم چی نباشد؟
این گزارش وضعی 15 کشور رو تحلیل کرده است و حالا بر اساس این تحقیقات میبینیم که وضعی آزادی اینترنت در ایران و روسیه و گرجستان چگونه است. فهمیدی؟ گوش کن این باید جالب باشد. آخرامون
بله شنونده عزیز، اول باید یادآور شد که سازمان فریدم هاوس که همچون محافظ آزادی بیان معروف است در واشنگتن مستقر است، اما برای انجام چنین یک تحقیقات زیر عنوان آزادی در اینترنت خیلی زیاد و به طور فراگیر متخصصان را جلب کرده است و آن کار اینترنت محدودیت و مانع‌گذاری در کار مطبوعات اینترنتی را در 15 دولت جهان بررسی کرده است. تاجیکستان به این فهرست داخل نمی شود، اما در ادامه برنامه ما به این مسئله از داخل کشور نگاه میکنیم. در 6 کشور مورد تحقیق گزارش در میان سالهای 2006-2008 شماری کاربران اینترنت دو برابر افزایش یافته، تلفن های موبایل در 3 کشور با چنین افزایش روبرو شده است و در این زمینه میگوید روبرت گوئرا مدیر برنامه های اینترنتی فریدم هاوس یک تمایل نگران کننده را مشاهده کردن ممکن است. ما میبینیم که حکومت ها به ویژه در کشورهای سرکوبگر هرچی بیشتر تدبیرهای را روی دست میگیرند که نه تنها به سانسور محتوای مطالب اینترنتی روانه شده است، بلکه همچنین دسترسی را به فناوری ها محدود میکند تا که مردم را نظارت کنند، بعضی از مباحثه و بررسی ها را شکل داده توانند. آنها اینچنین در اینترنت با تعیین موقع یا نقطه نظر مشغول میشوند که به افکار عموم تاثیر کرده خیلی حکومتگرا میباشد.
that's very pro-government.
تحقیقات در 11 دولت نشان داد که مطالب سیاسی اینترنتی در این کشورها حداقل یک بار مورد هدف قرار گرفته است. 6 کشور مسئولان سایت های اینترنتی را به زندان انداخته و 5 تاشان قانون های نوی محدود کننده مواد اینترنتی را قبول کردند. در همه کشورهای مورد نظر متد های از سانسور و نظارت کار بلاک ها مشاهده شده است. نشان داد پسترین را در گزارش کوبا صاحب شده است، چون اینجا به قول مردم محلی فیدل کاسترو نظارت پوره را بالای کاربران اینترنت جاری کرده است. در قطار ایران و چین و تونس این کشور در صف دولت‌های غیر آزاد جا گرفت. مقامات چین در روزهای نزدیک امکان تبادل نوارهای ویدیویی را در سامانه یوتیوب مسدود کرد. این اقدام بعد از آن گرفته شد که یک نوار ویدیویی لاتوکوب احتمالی یک تظاهرگر تیبتی از جانب پلیس در این سامانه جا داده شده بود. یک محرر این تحقیقات کارین کارلکار در مثال ایران گفت که مقامات این کشور اصول های مختلف را برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت استفاده می کند. ایران یکی از آن کشورهای تحقیق شونده بود که سیستم فیلتر مواد اطلاعاتی را توسط ICP یعنی خدمات تامین اینترنت را جاری کرده است. این یکی از کشورهایی است که استفاده فراگیر از تمام وسیله های اینترنت را محدود کرده، شماری از نوارهای ویدیویی یا موادی را که مردم می خواهند برای خود نسخه برداری و حفظ کنند نابود می کند و اینچنین ایران از تجربه تعقیب کاربران عادی اینترنت کار می گیرد.
Iran also focused on going after individual users.
گزارش علاوه به این میگوید که ایران از اصولهای تهدید و فشار، بازداشت و شکنجه بلاگرها استفاده میکند. سال 2008 مقامات ایران از 10 نفر زیاد بلاگرها را زندانی کرده، طرح قانون جاری کننده مجازات برای فعالیت‌های اینترنتی را به تصویب پارلمان روانه کرده است. در صف کشورهای از این جهت قسمان آزاد اسم مصر و هند، کنیا و مالزی، ترکیه و روسیه و گرجستان آورده میشود. طبق این گزارش مقامات روسی اگر هم با مسدودکنی خیلی روشاد یا فیلتر سایت‌ها دست نزد هم، اما آنها طرفت بیشتر با متن‌های چاپ شده تغییرات وارد می‌کنند. اینچنین بلاگرهای اینترنت در روسیه هرچی بیشتر با حمله‌های گروه‌های جنایی روبرو می‌شوند. فریدم هاوس می‌گوید که حکومت طرفت مبلغ‌های بیشتر را برای تبلیغ خود در همه سایت‌های اینترنتی مصرف می‌کند. در گرجستان وضع این گونه است که جامعه اینترنتی تازه افزایش می‌یابد، اما به قول کارلکار جنگ سال گذشته میان روسیه و گرجستان آزادی اینترنتی را در این کشور به هم زد.
Websites being shut down.
جنگ با روسیه با آزادی های اینترنتی از نظر بسته‌شوی سایت ها و حمله های اصولی بالای سایت ها تاثیر گذاشت. این یکی از مسائل مهم در گرجستان بود.
That was one of the main issues in Georgia.
در میان کشورهای آزاد از نظر فعالیت های اینترنتی از روی تحقیقات فریدم هاوس برزیلیا و بریتانیا، استونیا و آفریقای جنوبی نمبر می شوند. در تحقیقات مذکور اینچنین برخی تحولات مثبت را نیز می شود تاکید کرد. به جز بریتانیا نظر به آزادی بیان، آزادی های اینترنتی بخصوص در روسیه و گرجستان بیشتر با مشاهده می رسد و در دولت های سرکوب کننده ای دموکراتیا فعالیت شهروندان یا دو طلبان توسط اینترنت زیادتر به چشم می خورد. کارلکار افزود بلاگر و فعالان از اینترنت برای دعوت معرکه و چاره‌بینی ها برای پخش اطلاع بیشتر استفاده می کنند. در ایران چند گروه اینترنت را برای بررسی ایده و پیشنهاد یا برای شروع برخی فعالیت ها و یا دعوا و شکایت ها کار می برند. از این رو این یک منبع خیلی مثبت برای آزادی ها هست و ما میبینیم که با این شکل ادامه هم پیدا خواهد کرد.
و این یکی از مسئولین سازمان فریدم هاوس بود که با ما درباره وضع آزادی اینترنت در چند کشور جهان معلوم داد و همون طوری که در اول برنامه گفتیم میبینیم که کار بلاگرها و مؤسسان سایت و اینترنت در تاجیکستان چگونه است. زرنگیز ما که در برابر بیکر خوجگی و صحبت های در روز تلفنی بکیم که ها گزارش درست کرده است با هم میشنویم.
تاجیکستان در قیاس با ایران و ترکمنستان و یک قطار دولت های دیگر در فهرست نوی کشورهای دشمنی اینترنت که همساله از جانب سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز نشر می شود شامل نیست. یعنی در این کشور سامانه و فعالیت های اینترنتی تحت نظارت شدید قرار ندارد و آزادی بیان در اینترنت هم مشاهده می شود. اما این هم در حال است که طبق آمارهای رسمی تنها حدود 6% اهالی این کشور به طور جهانی دسترسی دارند. به قول خلوتشا یک کارشناس جوان تاجیک، در صورتی که یک بخش کوچک اهالی تاجیکستان از اینترنت کار میبرد، صحبت ها سر موضوع آزادی بیان در اینترنت و نبود فشار و نظارت بالای فعالان اینترنتی هنوز وقت است.
ببینید اینترنت در حال فعال است که در سراسر کشور باید این وسایل الکترونی همواره کار بکند و روی هم رفته با شبکه جهانی اینترنت. پیوست باشند. امروز در دوشنبه از 100% مکاتب دوشنبه همگی 5% مکتب های دوشنبه با اینترنت کار میگیرند و بیشتر دسترسی دارند. سازمان های بین الملل و خارجی در تاجیکستان فعالیت میکنند. امروز که اون دسترسی کامل نیست، با کی باید مبارزه کرد یا از چی باید جلوگیری کرد؟
اما با عقیده اسامیدی نطایف، مشاوری بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی و سیاست اینترنتی، امروز در بازار شرکت های اینترنتی تاجیکستان رقابت وجود دارد و دسترس کننده های اینترنتی این کشور، یعنی شرکت ها، برآمد مستقل خود را به طور جهانی دارند که این هم یک سبب تا حد دور ماندن سامانه و کاربران اینترنتی از نظارت و فشارهای حکومتی و یک راه برای آزادی بیان در اینترنت می باشد. اما با وجود امکان نشر مطالب مختلف اینترنتی راجع به مسائل امنیتی و اجتماعی، به قول آقای اسامیدین، در رفعی چورابینی های مهم سیاسی کنترل از برای اینترنت و سامانه های آزاد بیان شدید می شود. طوری در انتخابات رئیس جمهوری سال 2006 وزارت مخابرات کشور مدت دسترسی به 5 سامانه اینترنتی را محدود کرده بود.
در خاطرم هست سایت چراغ روز در دوام همین 10 سال اخیر دو مرتبه بسته شده بود، واقعتا بسته شده بود و همونم طریق بعضی دسترس کنندگان اینترنت رو دسترس کنند. آید به سنتر اشارو تنها یک مرتبه سال 2005 با امر وزیر علاقه مدت چند روزی بسته شده بود و پس از آن هم این محدودیت برداشته شد. این اساسا تشبوسی تخصان علایده بود پیش از چورابینی های سیاسی انتخابات و رفیرندوم پیش از همین چورابینی ها بودن.
ولی باید گفت جوانان تاجیک هم در اینترنت تا چند سال اخیر برای ابراز فکر و اندیشه های خود در موضوع دلخواه و به طور آزاد از صحیفه های خصوصی اشون یا وبلاگ های خود استفاده میکنند. به نظر برخی از جوانان در بلاگ کفالت آزادی بیان و امنیت مؤلف بیشتر تامین می شود. در صفحه های خصوصی کس می تواند آزادانه اید به مشکلات جامعه، به عدالتی، خشونت و دیگر نابرابری های سخن راند که بررسی اشون معمولا در رسانه های داخلی کشور سختتر و مشکل تر است. اما با این وجود گفته می شود بلاگر های تاجیک با هدف امنیت و حمایت از تعقیب بلاگ یا صفحه های خود را در داخل سامانه های خارجی بنیاد می کردند. اندیشه، گربی، شیردور، آینه یکی از کمترین بلاگ هایند که با زبان تاجیکی و روسی مسائل مختلفی مربوط به تاجیکستان را مورد بررسی قرار می دهند. نبی الله سنتی، یک بلاگر جوان تاجیک که مؤلف تورنگاری چراغ روزگار و طوفان عشق است، می گوید تا حال برای بررسی مسائل تحلیلی و موضوع های داغ در تورنگارش مشکل پیش نیامده است.
من فکر می کنم که این مسئولین حکومت هستند که با مطلب های در بلاگ بوده روزی نمی شوند. الان تا به هنوز یکان خیل برای ما ممانیت برای فشار نیست.
اما نبی الله هم به مثل اکثر دیگر کاربران اینترنت و روزنامه‌نگاران از اصلاحاتی که سال قبلی در قانون جنایی کشور وارد شده بود و آن برای پخش اطلاع اینترنتی به اصطلاح از حقیقت دور و یا هر تنقید و تحقیر اینترنتی مجازات پیش بینی کرد، نگران است. بندشه نبی الله این تغییرات در قانون می تواند با آیستگی به کاری بلاگ های تاجیک که اکنون در حال رشد و افزایشند خلل وارد سازد.
قانون مخصوصی که مثلا گیم بلاگرها را چندین میکند وجود ندارد و اما این قانون میتواند که یک اندازه به بلاگرها به کاری بلاگرها مثلا گیم ممانعت و یکم تعقیب و سنسور به وجود بیاورد.
این هم در حال است که طلعت نومانوف، رهبری مرکز تکنولوژی اینفورماسیونی، میگوید در کشورهای مترقی جهان بلاگینگ پیشرفت کرده، با استفاده آن همچون منبر آزاد سخن به ویژه جوانان در حل مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه خود سهم زیاد دارند. ضمناً فعلا این مرکز برای جلب دانشجویان تاجیک به ساختن سایت و بلاگ‌های اینترنتی در دانشگاه‌ها و آزادانه بیان داشتن اندیشه و فکرهای خود دوره‌های آموزشی می‌گذراند.
جوانان بیشتر تکنولوژی‌های تلفن دستی رو استفاده میبرن. این یک افسوس، اونها کم خبردار هستند که با استفاده بلاگ هایی که امروز در سامانه های جهانی هستند، اونها میتونن فکرهای خود رو بیان کنند و با صحبت بحث کنند، فکر یک دیگر رو فهمند.
ولی با این همه بندشه اکثر مصاحبان جوانم غالبا اونهایی که به اینترنت دسترسی دارند و صاحب سامانه و حتی بلاگ های خود هستند، اکثریت از بیان فکری خود به طور آشکارا و با اسم اصلیشون خودداری میکنند و در حالت بحث و بررسی موضوع های مهم تنقیدی و ویژه ضمنی تنقید از حکومت از نام های مستعار کار میگیرند. اما با تاکید اسامیدین عطایف، کارشناس مسائل کامپیوتر و اینترنتی، هر کشوری که کوشش محدودسازی و فشار و نظارت بردن از بالای صفحه و سامانه های اینترنتی اش را دارد، تنها بر ضرر خود کار میکند و با این عمل امکانیت های رشد اینترنت در آن کشور زیر سوال قرار میگیرد.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکپ، با ما با ما نرسید. ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشه، همراه باشه.
زرنگ جان خسته نباشی، لیکن گزارشت خوب بود. به تو یک کس در وقت گزارش دادن تلفن کرده بود.
کی شهلو؟ خیر است، بعدی برنامه تلفنش میکنم.
لیکن گفت که بزرگترین فرصت با تلفن 600-63-14 تماس گیره.
با خدا؟ خیر استو، من از اینجا زنگ میزنم. حضور شهلو.
الو، برنامه اوینده ساز؟
چی؟ او ایسا
خیلی اکوم یا بیل کردم ده خند خند جانم خند، عمرکت دراز می شود، عمرکت دراز شود و خوب کنی به پیاز رنگل.
شنونده عزیز، این شهلام مرا دیوانه کرده. سهر می گوید یک چیزه که در برای منفیت خنده و شوخی میکنم آب می شوی. صد بار گفته گوش و مینم رو خورد. بیاد بابای رشته سخن دیم که کمی آرام شود.
در مورد تاریخ پیدایش روز خنده که از سال 1 اپریل قید می‌گردد، فرضیه‌های مختلف وجود دارند. برخی سرچشمه‌ها پیدایش روز خنده را از رمی قدیم می‌دانند که گویا نیمه‌های ماه فوریه در این کشور روزی ویژه برای افراد نودنجدو گرده به حالشان می‌خندیدند. بر اساس فرضیه‌های دیگر، سرچشمه پیدایش روز خنده از هندوستان بوده است، زیرا در این کشور 31 مارس همچون روز طنز و هزل دانسته می‌شود. با این وجود دقیقاً معلوم نیست که پیدایش این روز کی و از کجا منشأ می‌گیرد. فعلا 1 اپریل در بسیاری از ملکی دنیا، نظیر آلمان، انگلیه، فرانسه، اسکاندیناویا، روسیه و دیگر کشورهای شرقی از جمله تاجیکستان، از جانب مردم همچون یک روز دلخوشی تجلیل می‌گردد. در نیدرلندیا هر نفر در روز 1 اپریل نزدیکان و پیوندان خود را از خبرهای نو غیرعادی بهره بریده ساختن خاطر آنها وقف می‌کند. در چنین طرز خبررسانی حتی وسایل اخباری عامه این کشور نیز فعالانه شرکت می‌ورزند. در انگلیه 1 اپریل روز نودون‌ها عنوان شده، زیرا هر نفری که در این روز به دام فریب کسی افتاد، او را خیومیز نودونی اپریلی میگفتند. مردم توجیکستان و به ویژه جوانان نیز 1 اپریل رو همچون روز خنده میپذیرند. اینم در حالی که اولیمون میگن 5 دقیقه خنده افسرده حال رو کاملا از بین میبرد. نودیر امانوف روانشناس توجیک نیز این گفته ها رو تصدیق میکند و میافزاید چهره کشود و لبخند صمیمی همیشه برای سلامتی انسان تاثیر مثبت دارد. از سوی دیگر خندیدن مناسبت خوبی آدمان با یکدیگر و محیط سالم آنها رو نشان میدهد. به گفته نودیر امانوف، شخصی که همیشه لبخند میکند، عصبهای آرام و قوای بیشتری کاری دارد.
وقتی که آدم میخندد، او را حسیت مثبت سیستمیکی فرا میگیرد. وقتی که آدم را حسیت سیستمیکی فرا گرفت، خود را دائم صحت توامد و بردم و به قوتش میکند. بنابراین این گفتم ممکن است که از یک طرف آدم خوشبخت میشه، خوشبخت میشود.
به قول نودیر امانوف، طفلی در بطن بوده نیز از خنده مادرش خوب نمو میکند. همچنین در اولیه که والدین همیشه خوشحالند، فرزندان سالم و خندان رو به کمال میرسند. لطافت نظیر و روانشناس دیگری توجیک، خنده اصلی رو نشانه بریدگی رو و یک حالت طبیعی انسان میدوند. اما وی میگوید لبخند دو نوع است، لبخند صمیمی و لبخندی که به شکل تماس خور بیان میوبد. ولی خانم لطافت میگوید برای اون که خنده واقعا باعث دراز عمری و سالمی باشد، قبل از اون باید حالت روی خود رو آماده کرد تا اینکه خنده واقعا از باطن بیرون شود.
با کسی که روبرو میشویم که با ما دوست است، رفیق است، خیش است، شناس است، با تبسم گپ زنیم و با تبسم نگاه کنیم، علاقه تاثیر بسیار خوب میدهد. بنابراین هم گمان میکنم که تبسم این از جهتی دیگر برای کس شفا میبخشد، رضا میبخشد و بسیار دردهای کس درمان میبخشد.
نورالله عبدالله حجبنویسی توجیک بر این است که از روی خنده انسان میشود حتی به خصلت و فرهنگ او بها داد. اما از نگاه نورالله عبدالله، امروز میان اکثر مردم توجیک بیشتر زهرخند و پیسخند به نظر میرسد، زیرا موجودیت مشکلات زیادی اجتماعی و اقتصادی آنها را اذیت میکند و برای افشا نکردن درد خود آنها ناچار لب را برای تبسم باز میکنند. نورالله عبدالله همچنین میگوید خنده رخساره انسان را از پیدایش اوژنگ نگه میدارد، به آن معنی که به هنگام خنده مشکهای روی بیشتر کشیده میشوند و چهره شخص خندان رو تا دیر تازه و جوان میماند.
اوژنگی که از خنده پیدا میشود او خیلی اوژنگ زیباست.
با گفته مصاحبان ما، هنوز در عصر دهم دمونتن فرانسوی گفته است هر نفری که خندیده نمیتواند حتما باید از تشخیص پزشکان بگذرد، زیرا داروی مثل خنده که درمانبخش انسان است در هیچ یک داروخانه پیدا نمیشود، البته اگر این خنده از تحت دل و صمیمی صدا دهد.
ای شهلا جان و فرینت، خیریت کاری خوش رو کرده میتونستی، از دستت می اومده است
کن. من رو با چشم کم نبینه زرنگیز عزیز، من حالا میخوام که دیگر آینده سازگوی قاق رو باز کنیم و گذاریم به مفهوم از این زیباتری آینده ساز میوزیک که در آن من در باره آزمون یوروویژن معلومات میدهم.
از من فعلا خداحافظ و شما رو در اختیار شهلا و شهلا رو در پناه خدا می سپارم که برنامه رو خراب نکند. خیر عزیزم.
خیریت. وای وای این قدری زرنگیز پر حرف کی. بس اکنون جدی تر رفتم از پس من عزیزم. آینده ساز میوزیک انتظار شماست.
اینجا دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان
و این آینده ساز میوزیک. درود دوستان عزیز، امیدوارم که حالا تابی خوش دارید و نزد رادیوهای خود نشسته و گوش به برنامه آینده ساز میوزیک میدید و من شالوگو خوجا هستم رو بلاد شما در این برنامه ویژه موسیقی که هر هفته با کلواری پور از خبرهای جالب و آهنگ‌های تازه و موضوعهای رنگین موسیقی در قلب شما رو میکوبد. در برنامه امروز در مورد آمادگی و با سبقت معروفی آوازخوان‌های قاره اروپا و یوروویژن صحبت میکنیم که امسال در مسکو برگزار میشود. یادرس میشویم که روسیه حق میزبانی این آزمون معتبر را با شرافت پیروزی آوازخوانش دیما بیلان در آزمون سال گذشته یوروویژن در بلگراد به دست آورده بود. تو برگزاری آزمون سرودهای اروپا با نام یوروویژن بیش از یک ماه وقت است، اما کشورهایی که در آن اشتراک میکنند علاقه نماینده خود را انتخاب کردند. ولی گفتن ممکن است در تاریخ برگزاری این سبقت برای نخستین بار است که دوره انتخاب شرکت کنندگان آزمون پر ماجرا گذشت. مثلا در روسیه انتخاب آناستاسیا پریخودکا آوازخوان اوکراینی تبار به حیث نماینده این کشور با جنجال انجامید. این آوازخوان جوان پس از آنکه از روی خط مدعیان برای نمایندگی اوکراین خارج شد، به جمله شرکتداران دوره نهایی این آزمون در روسیه پیوست، برای بیشتری تماشاگر و دوباره رو صحیب شد. و جز از آناستاسیا به سگونه بهترین آوازخوان والیریا و گروهی کواترو شامل شدند. در این رابطه یوسف پریگوژن پرودوسر والیریا نجوهای رادی رو قبول نداشت، زیرا با گفته او ترانه رو که آناستاسیا با نمایندگی از روسیه در آزمون یوروویژن با زبانی اوکراینی اجرا میکند به روسیه هیچ ربطی ندارد و باید نفر دیگر روسیه رو معرفی کند. اما در نوبت خود پرودوسر آناستاسیا کانستانتین میلازه چنین انتخاب رو درست میداند. با گفته کانستانتین ترانه ای که از جانب آناستاسیا سروده میشود با نمینالیست زیرا آهنگسوز ترانه گرجی بوده، نصف متن رو ایسونی نوشته و سرود رو آوازخوان اوکراینی اجرا میکند. به همین ترتیب ترانه مامو که به مادران بخشیده شده است و با دو زبان زبانی روسی و اوکراینی اجرا میشود، روسیه رو در یوروویژن معرفی میکند.
И на волю мою душу не пусти. Мамо, а ты ж мені казала, як не жадай. Мамо, а я ж тоді не знала, де ж та біда. Мамо, а ти ж мені казала, час як вода.
سالای یوروویژن بدون شرکت نمایندگان گرجستان برگزار خواهد شد. گپ سر این که این کشور برای شرکت در سابقه مذکور گروه گرجی را با نام استفان سیجی پیشبری کرده بود. این گروه میبایست در یوروویژن ترانه وی دونت وانا پوت این رو اجرا میکرد و مچونی نامگذاری آهنگ برای شرکت نمایندگان گرجستان در این آزمون مشکل ایجاد کرد. زیرا تلفظ وی دونت وانا پوت این به مثل ما پوتین رو دیدن نمیخواهیم صدا میدهد. هرچند گفته میشود ترجمه آن اصلا معنای دیگر دارد. در حالی که تدارکات سابقه از آوازخوانان گرجی تغییر متن ترانه و یا انتخاب صورت دیگر را تقاضا کردند، این گروه با اعتراض از شرکت در یوروویژن 2009 دست کشید. نخستین یوروویژن سال 1956 در شویتسریا با شرکت 7 کشور برگزار شده بود. هرچند آزمون اسم اروپایی دارد، ولی در آن کشورهای غیر اروپایی به مثل اسرائیل شرکت میکنند. اکثر کلی هنرمندان که مثلا بیش از 20 دولت رو نمایندگی میکنند، تقریبا در یک ژانر و با زبان انگلیسی میسرایند. ترانه رو که حالا میشنویم مال الکساندر ریباگ، نماینده از نروژ است که افسانه محبت را قصه میکند.
Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true.
جگی و جلبت یوروویژن این سوال درون است که برخی کشورها رو در این آزمون سرایندگان معرفی میکنند که تو امروز هیچ ارتباطی با اون کشور نداشتند. مثلا ترکیه رو حدیثه آوازخوان بیلگی، اسرائیل رو سراینده عرب و اسپانیا رو یک سراینده با نام سورایو نمایندگی میکنند. همچنین اورش سراینده معروف ایرانی تبار شویدی در این آزمون از نام آذربایجان برآمد میکند. اورش مخصوص برای این سبقت بر یک شعر آهنگ بس با اون رو همراه با اویسل سراینده آذری اجرا خواهد کرد. و حالا شنونده عزیز، مهمان مجله موسیقی آیندساز میوزیک اویسل آوازخوان آذری و شرکتوری ازمونی یوروویژن 2009 است. اویسل بسیار امیدوار است که پیروزی را به دست آورده دوری نوبتی این ازمونی با نفوذ را در آذربایجان برگزار خواهد کرد. اویسل 19 سال دارد و میگوید که از 4 سالگی مشق سرود کرده، بعدن در مکتب کسبی موسیقی خوانده است و شرکتوری ازمونی موسیقی استوره نو در تلویزیون محلی اتوی بوده، بعدن در ازمونی هنری یوروویژن آذربایجان شرکت کرده است. ینبر سال جاری او برنده این ازمون در کشورش شد و همکنون شانس خوبی دارد تا که کشورش را در دوری امسال یوروویژن در مسکو معرفی کند. و حالا مصاحبه همکار ما اسکندر خواجه میرزاده رو با اویسل تقدیمتون میکنیم که ما رو با طرز انتخاب آهنگ آزمون، همکاریش با اورش و انتظاری های خود از نتیجه های آزمون شناس میکند. سوال اول اسکندر با اویسل این بود که آیا وای مطمئن است که میتواند آزمون یوروویژن رو برای سال آینده به آذربایجان ببرد؟
بله حتما، من میتوانم پیروز شوم. من این رو بسیار میخواهم، باور دارم این کار رو کرده میتوانم، چون که اگر شما به خود باور نکنید هیچ کار بود نمیشود. من و اورش واقعا هم باور داریم که پیروز خواهیم شد و ما همه تلاشمون را به خرج خواهیم داد تا که هنرنمایی ما در بهترین شکل صورت گیرد.
همکاریتون با اورش چگونه جریان دارد؟ اصلا چی طور شما را به همدیگر شناس کردند؟
بعد اون که مرا برنده آزمون ملی یوروویژن اعلام کردند، ما آزمون برای انتخاب ترانه بهترین اعلام کردیم، چون که ما سرود برای خواندن در یوروویژن نداشتیم. اورش هم بعد در آزمون ترانه ها اشتراک کرد و سرود خود را با نام Always خوانده به آزمون فرستاد و هیئت داوران مردم گفتند که این سرود خیلی خوب است و بیاید خواندن آن را به شکل دوئت اجازه دهیم. بعد این ما با اورش از نزدیک شناس شدیم، این سرود رو مشق کرده هم رو خوندیم و همکاری ما از همین شروع شد.
همکاری چی طور پیش می رود؟
همکاری با آرش شگفت‌انگیز است، چون که پیش از همه وی خودش یک انسانی خوب است و متخصص کاری خود می باشد و زحمت زیاد می کشد و حالا ما هر دو هم بسیار کار می کنیم، اما همکاری با وی خیلی آسان است.
شما علکی در سفرهای هنری خود در سلواکیا و روسیه این آهنگ را معرفی کردید و آن را تماشابینان چگونه قبول کردند؟ آیا این آهنگ همچون ترانه واقعی پیروزی صدا داد یا نه؟
در واقع بله، خوب قبول شد. ما در اصل با این ترانه در کنسرت های خود در روسیه و سلواکیا یک مشق کردیم، یک تمرین کردیم. احساس ما خیلی خوب بود و ما حس کردیم که مردم این آهنگ رو دوست داشتند. طرز رفتاری ما در صحنه و چیزهای دیگر رو خوب قبول کردند. روحیه کلی خیلی خوب بود. بله،
من در بعضی سامانه ها دیدم که هواداران این آهنگ و تصمیم به انگلیسی سروده شدن آن را، یعنی نه به زبان آذری سروده شدن این آهنگ را، زیاد بحث و بررسی کردند. بحث حالا هم ادامه دارد و آن خیلی داغ شده است. نظر شما چیست در این باره؟
اصلا در آزمون یوروویژن بسیاری ها به زبان انگلیسی اجرا میکنند، چون که انگلیسی یک زبان بین المللی است و همه مفهوم آهنگ را میفهمند. من به این فکر نیستم که مشکلات یا بحث شدید در زمینه انگلیسی بودن متن ترانه پیش آمده باشد. من اینجا میبینم که بعد نشر ویدیویی کلیپ ما مردم آن را خوش پذیرفتند. به نظرم همه اش خوب است.
من دیدم که با این وجود شما به طرز تقدیم آهنگ خود کمی رنگ آذری هم داده اید. منظوری من با تار ملی نواختن آرش است.
بله بله، درست میگوید. تار یک اسباب ملی موسیقی است در آذربایجان و فکر میکنم این فکری خیلی درست بود که پاره آهنگ تار را در ترانه وارد کنیم، چون که به نظر من آهنگ یک اندازه اسرارآمیز و جالب تر صدا میدهد. از این رو بله، ما تار را نیز در ترانه استفاده کردیم.
بله خوب صدا داده است. به نظر شما آیا کی رقیب اصلی شما در آزمون خواهد شد؟
به نظر من هیچ کس به قول خطرناک نیست، چون که همه هنرمندان خوب هستند. ما کوشش میکنیم با خوشنودی هنر نمایی کنیم تا که همه خوشحال شوند. ما فقط 3 دقیقه در اختیار داریم که باید این 3 دقیقه را به دقیقه های خوشبختی و فرح تبدیل دهیم و من نمیخواهم که در این لحظه ها درباره رقیبان فکر کنیم.
خب اکنون بیایید درباره خود معلومات دهید. زبان انگلیسیتان خوب است و شما پیش از صحبت به من گفتید که زبان را اول در مکتب میانه و پس آن در طول یک سال در امریکا بودنتان از روی یک برنامه تبادل مکتبیان آنجا آموخته اید. حالا در کجا تحصیل دارید؟
من در دانشگاه زبان‌های خارجی آذربایجان تحصیل می‌کنم. در سال 3 فاکولته روابط بین المللی تحصیل دارم و در برابر علم دیپلماتی اینچنین زبان‌های انگلیسی، اسپانی، روسی و آذری را می‌آموزم. راستی گپ، حالا وقت سرکوری ما است و ما حالا فقط با آمادگی‌ها به آزمون یوروویژن مشغول هستیم، یعنی برای استراحت و خوشگذرانی وقت نداریم راستی گپ.
این دختر خوشچهره و خوشصدای آذری در پایان صحبت گفت با سرودهای رشید بیبوتوف، مسلم مگمایف و لطفیار ایمانوف بزرگ شده، توسط آهنگهای آنها به هنر آوازخونی میل و رغبت زیاد پیدا کرده است و حالا برای هواداران برنامه های موسیقی رادیوی آزادی آیسل یک پاره آهنگ معروف آذری را به زبان مادریش تقدیم می کند.
بکی از شهر مهربان دیار، دلمده باید پلدوم بختیار، سنده کشکی من یادگار وار، سن منم صحبتیم، شرفیم شهرتیم، تکمز دولتیم عزیزیم سن. سن منم صحبتیم، شرفیم شهرتیم، تکمز دولتیم عزیزیم سن. گزل باچو، گزل باچو، اه
تشکر آیسل، ما برای شما موفقیت و پیروزی را در آزمون با نفوذ اروپایی تمنا میکنیم.
و این بود آوازخوان آذری اویسل که در صحبتی از شهر باکو با همکارم اسکندر خواجه میرزاده در باره آمادگیش به آزمون یوروویژن معلومات داد. با امید پیروزی خانم اویسل و البته آرش در یوروویژن 2009 که در نیمه مای می سال روان در مسکو دایر می شود، برنامه امروزی آینده ساز میوزیک را به پایان میبریم. شهلای گلخواجه بودم، راه بلدی شما در این برنامه. شنیدن آهنگای بهترین رو از ما و با ما فراموش نکنید. خدا نگهدار.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با شماره نوبتی برنامه علم و فناوری. در این شماره درباره استفاده از فناوری های جدید تلفن های همراه و امکانات استفاده آن در تاجیکستان صحبت میکنم، ولی چون همیشه طبیعت در حال تغییر و علم و فناوری در حال پیشرفت است و هر روز دیگرگونی های در این بخش ها به نظر میرسد، در آغاز با همکارمان خیرام